نازنینی، معمولا سرمایه اولیه پررنگتره یا داشتن مهارت و ایده دقیق. تجربه‌ای که شما در این عرصه دارین در واقع در این بحث در واقع جایگاه رو به کدوم یکی از اینها میدن، سرمایه یا داشتن مهارت؟
ببینید اینا لازم و ملزوم همدیگه هستن.
بله.
ما نمیتونیم منفکس بکنیم اینها رو. ببینید خیلی آدم ها هستن که دانش و مهارت کافی رو دارن.
بله.
اما سرمایه ندارن.
بله.
حقیقتش اینه که این آدم ها به عنوان مشاور
توی
حوزه‌های سرمایه گذاری یا کارآفرینی یا بخش های مختلف میرن و مشورت میدن به سازمان ها. در مقابل خب خیلی هستن که سرمایه بسیار زیادی دارن اما مهارت، دانش و توانمندی به کارگیری این سرمایه رو ندارن و اینها عموما میان کارهایی رو انجام میدن که خیلی مولد به حال جامعه نیست. مثلا میان احساس میکنن که قیمت طلا قرار گرون بشه، دلار قرار گرون بشه، به اصطلاح میان بورس‌سازی میکنن، میان و میخرن و حالا شرایط اقتصادی جامعه به گونه‌ای است که اگر بره بالا اینا سود کردن، اگر هم بیاد پایین خب ضرر کردن. یعنی اختیار این سرمایه در کنترل این افراد نیست. حالا این ما نمیتونیم، یا نهایتاً که بدن یه زمینی بخرن وایسن حالا این گرون بشه، شانس بیارن که گرون بشه، یا چشم بسته مثلا برن یک سهامی با کسی یا یکی بیاد مثلا اینها رو مجاب بکنه که پولشون که یک مسیر بزنن که خودشون هم نمیدن که این مسیر چه فرامی درش در واقع ایجاد میشه.
درست.
اصلا نمیتونیم بگیم که این دوتا کدوم مهم هست. اینا مثل در واقع دو بال یک کبوتر هستن که اگر بخواد کسی پرواز بکنه در حوزه کارآفرینی باید این دوتا بال با هم متوازن باشن.
بله.
هم بله.
استاد، آیا آمار یا پژوهشی وجود داره که نشون بده کسب و کارهایی که با سرمایه های زیاد شروع میشن لزوماً موفق ترن؟
ببینید خیلی تحقیقات بسیار زیادی انجام میشود گاهن.
بله.
ولی اگر این تحقیقات دانشگاهی باشه که متاسفانه یه مقدار از اون شرایط استاندارد و عملی و تحقیقات بازار خارج هست.
بله.
وقتی ما میگیم تحقیقات، نه این روندهای ساده ای که بعضن به خاطر گرفتن مدارک داره اتفاق میفته که الان خیلی از تحقیقات متأسفانه تو این شکل و شمایل هست.
بله.
ولی به طور آنچه که قابل رویت هست میشود امیدوار بود که تو سرمایه گذار، تو سرمایه های بیشتر.
بله.
امید به موفقیت و کارآفرینی بیشتر هست اگر دانش و مهارتی پشت سر کار باشد و اگر در واقع افراد توانمندی پشت سر کار باشند. این امکان موفقیتش بسیار بیشتر است. من دلیل خدمت شما بیارم.
بله.
ببینید وقتی شما مثلا 100 میلیون تومان پول دارید و میخواید یک کاری انجام بدید، یک کارآفرینی انجام بدید، در جامعه تعداد آدمایی که 100 میلیون 100 میلیون تومان دارن ممکنه مثلا 1000 نفر باشه.
بله.
و مشاغلی که اینها ممکنه گرش به انجام کار داشته باشن محدود باشه. پس بنابراین این آدم ها اگر وارد این تعداد محدود مشاغل بخوان بشن یک جوری با هم تو رقابت میفتن و ما این رو اصطلاحا میگیم که انگار وارد اقیانوس قرمز شدن، یعنی که وارد یک فضای بسیار پرتنش، پرتلاطم، خشونتبار اقتصادی و خطرناک شدن که احتمال از دست رفتن سرمایهشون یا موفقیتشون خیلی کم میشه. حالا شما تصور بکنید اگر این 1000 نفر بیان 100 میلیون تومان پولی که در واقع در اختیار دارن و که یک فضای جمع بکنن و یک سرمایه‌گذاری خاصی بخوان انجام بدن یک مبلغ بسیار بالایی میشه، میشه 100 میلیارد. خب
بله.
این 100 میلیارد،
بله،
تعداد کسایی که بخوان کاری انجام بدن با 100 میلیارد خیلی کم هست و تعداد کارهایی که میشه با 100 میلیارد انجام داد برای کار تولید و کارآفرینی بسیار زیاد هست و کسایی که تو این فضا وارد میشن اگر محصولی رو تولید بکنن محصولشون عموما دارای کم رقابت، کم بی‌رقیب یا کم رقیب هستش. پس اینا عملا میتونن موفق‌تر باشن. حالا ما یه استثنا اینجا داریم.
بله.
استثنا چیه؟ استثنا تو مشاغل خانگی هست.
بله.
یعنی تو کسب و کارهای خانگی، مثلا کسی که تو روستا داره زندگی میکنه فضای روستایی داره، مثلا حالا فرض کنید که حیات خیلی بزرگی داره فلان، مثلا با 100 میلیون تومان میتونه مثلا بیاد یه تعدادی مرغ و خروس و بوقلمون تهیه کنه. خود یه بوقلمون یه قیمتش هلوش مثلا 3 میلیون تومان هستش که تولید میشه. خب این میتونه مثلا توی یک دوره بیاد 10 تا مثلا 20 تا 30 تا بوقلمون رو بندازه. خب این براش میصرفه، یعنی اگر اون امکانات و فضای اولیه رو داشته باشه، یک،
بله،
دو، دانشش رو داشته باشه، سه، اصطلاحا کتش رو در بیاره و بخواد کار بکنه.
بله.
این موارد اگر باشه توی این حوزه های کسب و کارهای کوچیک خانگی میشود موفق شد
با سرمایه اندک.
بله، حتی با سرمایه بسیار کم، به شرطی که اون در واقع زیرساخت رو داشته باشه. مثلا تو روستاها این خیلی شدنی تر هست تا توی شهری که یک فرد مثلا توی یک آپارتمان 60 متری داره زندگی میکنه، توی یک روستایی که طرف توی خونه بزرگ داره زندگی میکنه و ارزش حالا این 60 متریه شاید بیشتر از اون خونه باشه به لحاظ مبلغ ریالی، ولی اون به عنوان یک زیرساخت قابل مولدسازی هست، میتونه ارزش در واقع کسب درآمد بکنه، میتونه به هر حال یک فضای ایجاد، ممکنه خیلی از این کشاورزی زمین کشاورزی داشته باشن،
بله،
زمینه خیلی ارزش زیادی نداشته باشه، ولی چه میشود مثلا این رو یه مقدار بیان و محصولش بکنن و حالا مثلا تولید بعضی اقلام رو درش انجام بدن، پس اونا موفق تر هستن. اینی که من دارم عرض میکنم که سرمایه های کم احتمال موفقیتشون کم هست، از این باب گفتم که اگر شرایط و زیرساخت طرف نداشته باشه،
بله،
اگه نداشته باشه بهتره که این سرمایه تجنی بشه.
درسته استاد. نقش آموزش های مهارتی مثل بوم کسب و کار یا دیجیتال مارکتینگ در موفقیت کسب و کارهای کم سرمایه چقدره؟
ببینید، ما کلا میگیم اگر کسی کاری میخواد انجام بده، بهترش اینه که قبلش بازار رو بسنجه.
بله.
یعنی تحقیقات بازار باید انجام بده.
بله.
بازار رو سنجش بکنه. خوش بازاریابی داشته باشه، شم بازاریابی داشته باشه، یعنی همین چیزی که ما تو قرف اونو گیم شم اقتصادی داشته باشه، یعنی لازمه انجام هر کاری اینه که شما بررسی کنید اون کار آیا بازارش داره یا نداره. اگر شما بهترین محصول رو تولید بکنید و مشتری نداشته باشید به چه درد میخوره؟ ببین، ما این رو توی فلسفه های مختلف بازاریابی اینا رو میان تقسیم بندی میکنن، میگن آقا یک فلسفه تولیده، میگه تو هر چی تولید کنی ازت میخرن. خب در زمانهایی که کالا کم بوده فلسفه تولید پاسخگو هستش،
بله،
در زمان جنگ فلسفه تولید پاسخگو هستش، ولی وقتی که دیگه میان تو بازار رقابت انحصاری، طبیعتا شما بایستی در واقع، یعنی فرد باید بازارش بشنه تو چه بازاری میخواد کار بکنه. آیا ما تو بازار رقابتی کامل کار کنه، تو بازار رقابت انحصاری کار کنه، تو انحصار میخواد تو چی میخواد کار بکنه؟ حالا با فرد این تو رقابت انحصاری میخواد کار بکنه، در واقع بایستی که این شرطی که عرض کردم خدمتون رو براش چی بکنه دیگه، آماده سازی بکنه.
درسته استاد. در اکوسیستم کارآفرینی ایران ساختار حمایتی،
من جمله‌مو کامل بکنم که مثلا این فلسفه در واقع تولید رو عرض کردم خدمتتون یا فلسفه محصول، بعضی معتقدن آقا شما محصول خوب درست کن مشتری میاد میبرتش، این فلسفه محصول هست.
بله.
اصطلاحا ما بهش میگیم این رو در واقع میگیم که کله موش بهتر.
بله.
اما نیست که با قیمت بالاتر فروش بره.
بله. خب
یعنی که بهش میگیم خطای نزدیک بینی بازاریابی. این رو در واقع این یک اشتباه دیگه است. یا مثلا فلسفه فروش. میگه آقا شما محصول تولید کن بزنید شده بفروشید هر جور شده. خب این در واقع مثل این کسایی هستن که بساط میزنن تو خیابون.
بله.
که مشتری گذری، این مشتری دیگه نمیاد دفعه بعد از شما بخره. پس ما باید توی فلسفه بازاریابی تمرکز کنیم. فلسفه بازاریابی هم طبیعتاً شما باید بگونی رفتار بکنی که رضایتمندی ایجاد کنی، محصول با کیفیت باشه، بازار داشته باشه و و و و و که حالا خیلی به حوصله این بحث ما الان نمی‌گنجه.
درسته استاد.
میفرمایید بله، بایستی که این کسایی که سوالتون که بایستی دیجیتال مارکتینگ نمیدونم فلان فلان بلد باشن، بله، به هر حال بایستی کسی که میخواد کار اقتصادی انجام بده قبل از هر چیز بایستی در واقع آموزش بازاریابی ببینه، مفاهیم بازاریابی براش ملموس باشه، به دانش بازاریابی خودش مجهز بکنه، حتی بره مثلا تو بعضی شرکت‌ها به عنوان ویزیتور،
بله، بله
بره تمرین بکنه. من نمیدونم مثلا خیلی فکر من ویزیتوری ننگه، آره نه برن یاد بگیرن، حتی شده یک دوره 3-4 ماهه 6 ماهه برن برای یک شرکتی کار کنن، همین چیزی گیرشون بیاد، همین چیزی یاد بگیرن که چطور با مردم تعامل کنن، بازار رو چطور بشناسن، چطور جنسشون رو عرضه بکنن، چطور موفق باشن. اینه که این دانش و مهارت حتما قبلش باید، قبل از اینکه پولشون رو بخوان سرمایه گذاری، حتی مبلغ ناچیزشون رو بخوان سرمایه گذاری کنن، باید در واقع چی کنن دیگه، باید آموزششون رو بدن.
درسته استاد. در اکوسیستم کارآفرینی ایران ساختار حمایتی برای تقویت مهارت و مدل کسب و کار بیشتر تقویت شده یا تامین سرمایه؟
ببخشید سوالتون رو، من در ساختار ایران سیستم
در اکوسیستم کارآفرینی ایران ساختار حمایتی برای تقویت مهارت و مدل کسب و کار بیشتر تقویت شده یا تامین سرمایه؟
بخش اولش بیشتر به نظرم تقویت شده. یعنی الان ما مراکز بسیار زیادی داریم که داره مهارت افزایی میکنه، داره آموزش میده.
بله.
دانشگاه ها و چه در واقع مراکز فنی و حرفه‌ای. این رو دارن مهارت افزایی میکنن، دارن آموزش میدن. این بخش رو در واقع تونستن، در واقع حاکمیت تونسته یه مدار رونق پیش بذاره و هر کسی که واقعا جلم کار داشته باشه، علاقمند به کار باشه، میتونه ببین مهارت ها رو به راحتی یاد بگیره. چیزی که شاید در خیلی کشور دنیا باب نباشه. ببین این یک مزیتی است که به هر حال ما تو کشور عزیزمون داریم میبینیم. طبعا. اما اینکه ما آیا میتونیم سرمایه رو جمع بکنیم؟ نخیر، واقعا اون به اون بلوغ نرسیدیم. اینکه ما بیایم سرمایه تجمیعی، حتی سرمایه خانوادگی، نه به اون بلوغ نرسیدیم. ببین الان توی البته دولت امسال یک کاری داره میکنه،
بله،
رهبری دستور داده یک کاری قرار اتفاق بیفته، خب
بله.
اما داستان اینه که در تمام کشورهای دنیا، کشورهای پیشرفته، کشورهای توسعه یافته، کسی اگه پول اضافی داشته باشه میره سهام میخره. یعنی چی؟ سهام مال یک شرکته. شرکت چیکار میکنه؟ تولید میکنه.
بله.
یعنی این پول میره تو عرصه تولید.
بله.
میاد تو عرصه مثلا مواردی که برای جامعه مولد هست.
بله.
اما تو کشور ما این پول میره تو سفته بازی. نقطه مقابل در واقع بورس، نقطه مقابل خرید سهام مردم،
بله،
در واقع خرید طلا، خرید نمیدونم سکه، خرید دلار، خرید ماشین، خرید زمین، اینا هستش. در مقابل نقطه مقابل چیه؟ اینه که بازار سهام رونق بگیره. پس اگر بازار سهام رونق بگیره این خیلی خوب عملیاتی میشه. حالا یه طرحهایی داده شده، ایده هایی داده شده، خیلی اومدن دارن در واقع روش کار میکنن و اونا میتونن سرمایه‌گذاری خیلی کوچیک، تجمیعی، خانوادگی با هم جمع بشن و یک سری کار انجام بدن. این هم میتونه موفق باشه، ولی باز همچنان به عنوان یک فرهنگ در جامعه ما نهادینه نشده. این باید نهادینه بشه.
خواهش میکنم
من میتونم یک سوال میگستم پاسخ بدم؟ ببخشید چون خیلی دیرم هست.
خواهش میکنم فقط یه سوال خدمتتون عرض میکنم. کسب و کارهایی که صرفا بر سرمایه تکیه میکنند و مدل و مهارت در واقع ضعیفی دارن، معمولا با چه چالش هایی روبرو میشن؟
ببینید، اول اینکه ما بایستی یک نکته خدمت بیاریم. آقای مایکل پورتر میاد و یک ایده ای داره، میگه که برای که یک صنعتی موفق، یک کشوری در واقع موفق باشد در تجارت و اقتصاد، چهار تا آیتم رو بایستی تعریف میکنه. حالا من نمیخوام وارد ریزه این بحثشم، دو تا آیتم میگم کنارش میذارم. میگه بجز اینا نقش دولت ها و شانس هم مهمه.
بله.
حالا اگه یک کسی هم اومد یک کاری انجام داد، شانس آورد، اون یه بحث دیگه است.
بله.
اون علمی نیستش. بله، شانس هم میتونه مؤثر باشه، خب؟
بله.
اما علمی نیستش. آدم هایی که چشپسته سرمایه دارن بخوان کار، اما کسی که سرمایه داره که عموما چشپسته کاری انجام نمیده.
بله.
حالا به فرض این که بخواد بدون دانش کاری انجام بدهد، احتمال موفقیتش کمه، یا اگر هم موفق بشود این آدم بهره‌ور نیست. یعنی اون به اون نقطه بهینه نمیرسه. بله، ممکنه که دیگه سرمایه‌گذاری بکنه، خب، ولی تو این سرمایه‌گذاری که انجام میده، نرخ بازده سرمایه‌گذاریش نسبت به نرخ بازده سرمایه‌گذاری که در واقع توی متوسط صنعت هست خیلی پایین باشه. بعد میگه آره من منافع کسب کردم، من سرمایه‌ام بازدهی داشته، من سودآوری داشتم، ممکن حاشیه سود هم داشته باشه، اما نرخ بازده سرمایه گذاریش کمه، حاشیه سودش کمه، نرخ بازده حقوق صاحب سهامش کم هستش، گردش موجودی کالاش کم هستش. ببین یعنی یک سری آیتما هست
بله.
که اینا نشون میده این فرد یا حالا اون سیستم تو سرمایه گذاری خیلی کارآمد نیست، هرچند داره لکه لکی میکنه و سود هم داره کسب میکنه. یعنی میخوام بگم اگه مثلا سالانه مثلا 10 هست، این 10 رو میشه بعد با بهره وری کردش 20.
بله.
این اختلافه بین 10 تا 20، بین 12 تا 20 چیزی هست که به دانش و مهارت خدمت شما عرض کنم که نیازمندیم ما برنج. یعنی اون دانش مهارت باقی اون ارتقای ایجاد بشه.
لطف کردید استاد، دست شما درد نکنه. فقط کامل خودتون رو معرفی بفرمایید، یه وقت من در عنوانتون اشتباه نداشته باشم. عزیزی.
خدمت شما عرض کنم که من دکتر مجید صدیقی هستم. خدمت شما عرض کنم که هم عضو اکادمی دانشگاه آزاد همدان، هم این که مشاور اقتصادی مجمع چه کارگری استان همدان.
بسیار عالی، دست شما درد نکنه، خدا حفظتون بکنه. ببخشید اذیتتون کردم. سلامت حتما
چشم
خواهی میکنم اگر در واقع قصوری از بنده بود. سلامت باشید انشاءالله، پیر و سربلند باشید. خدا نگهدارتون. خدا